Madonna Nuova. Questa di là, dove sei io, sono andato a Rua, svetto un uomo. E ne ho detto che non sa del huu, ed al modero un uomo, ma non un uomo. E mo mi scavide un, al fuotate mascaro. عزیزان چون همون درس تفسیر قرآنی که تو سرچشمه بوده یا سرچشمه من تعطیل بوده ما خودمون رو دعوت کردیم اینجا بعد یه دیدیم چقدر کلاس نذاریم که مثلا آقا خوشحال میشه نه دیگه الانم جون میده بزن و بخندیم اینجا بزنیم ولی حال میده این یه اسم تو تاریخ میده ازا عزیزان قرآن دستشون باشه قرآن بگیرن دستشون چون ما آیات رو از قرآن میبینیم و اصرار داریم که قرآن باشه برای اینکه حمله بر خودستایی هم بشود من چند بار حضرت آقا تا قرآن تقسیم کنیم من خودم تعریف کنم میخوندم چند بار حضرت آقا به روی من آوردن که چقدر خوبه که شما سخنرانیاتون مشهون از آیات قرآن میگفتن و میگفتن که یه بارش هم گفتن کاش خطبا آیه قرآن زیاد بخونن متأسفانه ماها با قرآن آشنا نیستیم مثلا فارغ از اینکه بخوایم بخونیم یا نخونیم اصلا با اون فضا و ادبیات قرآن تو این بحث ها آشنا نیستیم و اگر هم بخوایم به معارف عمیق قرآن پی ببریم اسلام پی ببریم قانون اساسیش قرآنه دیگه یعنی شما قانون اساسیش ببرد ما اجمالا اگر فهمیدید که من دارم از خودم تعریف کردم دیگه یه نوشابه برای خودم باز کردم همینجوری به صورت کاملا ریز به خدمت موقعیتون عارض که ما سوره نور که تمام شد یه بحثی رو شروع کردیم متوقف شد به دلیل هم ماه مبارک رمضان و هم جنگ ها بود و اون بحث سیاست خارجه بود بحث سیاست خارجه در قرآن که بحث بسیار هم مهمیه چون که سیاست خارجه از اون طرف لبش به کفار میگه لبش به منافقین میگه به جریان وعده های الهی میگیره و همه اینها برای اینکه دوستان عزیز احتمالا جلسه اولی که نبودید درسته؟ فکر میکنم مثلا که دوستان افراد بیشتر نبودن از این جمع من نمیخوام همون بحث رو تکرار کنم ولی در حد یه اوورلپی به این بحث بدم و ادامه میدم دیگه حالا دیگه دوستان برن همون قسمت اولش رو ببینن یکی از آیات بسیار مهم تو این بحث که حکم قاعده داره یعنی حاکم بر قواعد دیگه است یعنی بقیه قواعد رو رنگ میزنه و قید میزنه بقیه قواعد رو قاعده نفی سبیله که در آیه 141 سوره مبارکه نساء صفحه 101 این قاعده آمده قاعده نفی سبیل این قاعده اولا باز داره اینو من بگم سیاست خارجه حتی قانونگذار قانون اساسی به این جنبندی رسیده بوده همون خبرگان قانون اساسی که سیاست خارجه جزء قوه مجریه نیست خب به عبارتی اینو ما باید بدانیم که آیا اگر ما وزیر امور خارجه توسط مقام ریاست جمهوری تعیین میشه معنیش آیا اینه که سیاست خارجه دست اینه الان نه دست این نیست ببینید تو در حقیقت فصول قانون اساسی فصل دهم اگه قانون اساسی رو ببینید وقتی که قوه مقننه رو میگه بعد قوه مجریه رو میگه قبل اینکه بره قوه قضاییه رو بگیره یه فصل باز میکنه تو قوه مجریه یه فصل باز میکنه که میشه فصل دهم. چهار تا اصل داره 151 و 2 و 3 و 4 این چهار تا اصل قانون اساسیه در اینها اون احکام کلی سیاست خارجی رو میگه یعنی به نوعی انگار میخواد بگه تحت اشراف قوه مجریه نیست یعنی اینجوری نیست که هر قوه مجریه بیاد برای خودش سیاست خارجی داره اینجا نه باید طبق این قواعد عنوانی که مدیریه یه دستورات، مثل اینکه به یه نفر مأمور خریده مثلا بهش میگن که برو فلان جنس رو از تو بازار بخر با دو تا پیش فاکتور نمیدونم فلان ریسار. ببین این اینجوریه، او حق نداره بره برای خودش سیاست گذاری بکنه تو این حوزه. میتونه اجرایش رو برنامه ریزی بکنه، همین، نمیتونه سیاست گذاری بکنه. یه بحث بسیار 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 مهمه. بذار سیاست خارجی رو فصل دوم جدا کرده هستن از قوه مجریه، چون که سیاست خارجی هم بسیار مهمه. یکی از بحثایی که تو همون سیاست خارجی هست قاعده نفی سبیله. قاعده نفی سبیل که به معنای نفی سلطه نیست، نفی نفوذه. سبیل به معنای سلطه نیست، به معنای نفوذه. خب خیلی معنای لطیفتری داره از معنای سلطه. خب توی فضای فقه ما یه چیزی پیدا کرده، یه اندازه‌ای پیدا کرده. این اندازه خوب نیست. اندازه‌ای که تو فضای فقه ما پیدا کرده در حد اینی که تو احوال شخصی است. مثلا فرض کنید کسی بره یه زنی شوهره مثلا کافر بکنه، مثلا گفتن قاعده نفی سبیل مانه، حتی پاش کشیده شده مثلا به بیع مصحف، آیا ما میتونیم قرآن رو به یه کافر بفروشیم؟ آیا گفتن نه نمیتونیم بفروشیم به دلیل قاعده نفی سبیل. و تو این حوزه پرسه زده، مثلا یه عبد چه میدونم مسلمونو آیا مالکش میتونه یه کافر کافر بشه؟ گفتن نه نمیتونه بشه، نفی سبیل. اگه مثلا زن مسلمان شد توی ازدواجی میتونه تو همون قید ازدواج باقی مونه؟ نخه، به دلیل نفی سبیل. ببینید فضاش رو که نگاه میکنید یه فضای خیلی دسته کوچیک داره که مال تسلط کفاره، تو این فضا دیده شده. اما مثلا حضرت امام اینا، اونم نه تو فضای فقه، بعد از انقلاب، امام خودش امام دوره تطور داره، کاملا یه بحث جدیه. بعضیا میگه ملاحظه کرده در ابراز، بنده اعتقاد دارم و شواهد دارم نه، دوره تطور امامه. یعنی امام وقتی که کشف الاسرار رو می نویسه اونجا یه نوع نظر میده راجع به بحث ولایت فقیه، میاد جلوتر تو تحریر الوصله تو ترکیه یه جوری میگه، میاد تو نجف یه جوری دیگه ای میگه، میاد بعد از انقلاب یه جوری دیگه ای میگه امام. یعنی امام هم خودش دوره تطور داره. به عبارتی تو موقعی که کشف الاسرار رو داره می نویسه اصلا شاید خود امام باور نمی کرده که یه موقعی یک فقیه میتونه حکومت به دست بگیره. لذا اونجا تصریح میکنه که ما نمیخوایم حکومت به دست بگیریم. چون تصریح داره. ما اصلا نمیخوایم حکومت به دست بگیریم. تقریبا همون حرف مشروطه رو یه دور یه با یه ویرایشی میگه امام. که در حقیقت حالت نظارت فقیه بر قوانینه. همون حرفی که تو مشروطه مرحوم ناینی و تو همون تنبیه الامه و تنزیه المله که کتاب بسیار مهمیه که حضرت آقام امام شهید ما تو همین کنگره ناینی اینایی که اومدن تذکر دارن، متاسفانه تو حوزه‌ام محجوره، با اینکه متن فاعت متنش فارسیه که واقعا کاش عربی می نوشتن. مثلا اینجوری توسط یک فقیه بزرگ به نام اون ناینی بزرگ دقیقا در چیز مشروطه، در تثبیت مشروطه و رفع استبداد، اون چیزایی که نوشتن حرفا بسیار مهمه. یه شاید آخوند خراسانی و میرزای شیرازی بزرگ بودن، خودشون یه کسی عددیه دیده در اون ناینی. دوستانی که میخوان راجع به حکومت اسلامی کار بکنن بلا ریب باید این تنبیه الامه و تنزیه المله در اون ناینی رو بخوانند اگه بخوان کار دقیق بکن. متنش متن سختیه، متن فارسیش متن سختیه، شاید یه اصطلاحاتی از خودشون در آوردن، مثلا این اصطلاحات وجود خارجی نداره و مثلا تملیکیه یه استعبادیه یه نمیدونم چی، مثلا از رو متن میفهمیم اصطلاح معنیش چیه. حالا میخوام بهتون بگم خود امام دوره تطور داره، اینجوری نیست که شما بگید مثلا امام همین امام بعد از انقلابه، نه، تو اونجا تقریبا به نظارت فقیه اعتقاد داره امام، نه به کسی که در حقیقت چیز میگیره، حکومت رو در دست میگیره. بعد میبینید همینجوری اومده تو تحریر الوسیله جدیتر شده، تو ترکیه بعد اومده تو نجف جدیتر شده، تو کتاب الوی جدیتر، تو بعد از انقلاب که اصلا یه چیز دیگه متفاوتی شده امام. که موقع آقا مرتضی حائری پسر آشق عبدالکریم که استاد حضرت آقا هم بودن میفرمودن که من از کسی از ایشون شنیده بود، بودن این چیزی که آقا روح الله برای خودش قبول داره رسول الله قبول نداره. یعنی امام یه چیزی شبیه رسول الله برای خودش قبول داره، یعنی برای این مقام و حق هم با امام ها. من بحثای قرآنی داره اینا، همون سوره نور من بحثشو گفتم. ولی به هر جهت امام با قاعده نفی سبیل بعد از چیز میزنه همه چی میترکنه. یه قاعده نفی سبیل یعنی شما هر زمینه‌ای برای نفوذ در حقیقت کفار درست بکنی، برای نفوذ کفار، این قاعده، این قرارداد، این چیز فلان، اینا باطله. هر چیزی که بعد این میبینی تو حکمرانی داده هم وارد میشه دیگه، یعنی شما توسعه پیدا میکنی. اگر شما واقعا با داده که الان داده و بیگ دیتا شما دست کسی دیگه است، این سبیله. الان خیلی از این چیزای ما رو مسئولین ما رو دارن میزنن، با داده دارن میزنن، یعنی کاملا رو داده مسلطن که دارن این کار انجام میدن. میخوام بهتون بگم پای بحث نفی سبیل به خیلی جاها کشیده میشه، فقط به مسئله در حقیقت بیع مصحف و نمیدونم قرارداد و فلان و به این چیزها کشیده نمیشه. هر زمینه، بله، تو مسئله FATF و فلان اینا، تو اینجا هم همینجور در FATF و اینا یکی از بحثایی که مغفوله همین بحث قاعده نفی سبیله، که شما وقتی که تمام تراکنش ها تو در اختیار یه سیستمی میذاری، یا حتی بازرس اصلا قراردادهای بین المللی خودش محل شبهه میشه. یه بحثی هم بود که اخیراً که آقا باید از این MPTV هم بیرون، خیلی بحث جدیه این بحث، که آقا این دیگه واضح، خیلی واضح این سبیله، یعنی اطلاعات ما رو ور میداره میده به دشمن ما، دشمن ما میاد ما رو بمبارون میکنه. با چی؟ با همین MPT و اینا، با همین در همین کار انجام. لذا این که یه قاعده بحثی است که شما از قرن 17 که یهودی ها وارد یک اقدامی شدن که بحثش مفصله، که اومدن و فضای قواعد بین المللی رو گذاشتن و مجامع بین المللی، به دلیل اینکه یهودی ها به شدت منفورن تو کل دنیا، به جای این یک حرکت زیرکانه ای کردن، اومدن مجامع بین المللی پایه‌ریزی کردن، براش قواعد گذاشتن. بعد شما میری تو این قواعد شرکت میکنی، میشی عبد یهود بدون که خودت هم بدونی. حالا فرق نمیکنه WHO باشه همین جوری میشه، BC باشه همین جوری میشه، خب هر قرارداد دیگه باشه شما باید کلن زنین و بدگمانه به این باشه که دشمن برای توی قرارداد بنویسه، بعد بگه توی این قرارداد شرکت کن. امام زیر میز میزده کلن با قاعده نفی سبیل. این قاعده نفی سبیل میخوام بهتون بگم اگر لبه های این بحث رو نگاه بکنید بسیار بحث مهمیه. قاعده نفی سبیل شرکت در یک قاعده بین المللی اگر سبیل ایجاد بکنه، نه سلطه ها، سبیل یعنی قدرت در نفوذ پیدا بکنه طرف، همچین رو قرآن رد میکنه. قرآنیش حالا خیلی عجیبه، قرآنیش دیگه تو دکون هیچ عطاری نیست قرآنیش. چرا؟ به خاطر اینکه رسما ادبیات قرآن اینه بحثش، که شما کسی که این سبیل رو داره درست میکنه و نفوذ رو درست میکنه جریان نفاقه. اصلا این ادبیات ها بهتون نشون میدم. ادبیاتش اینه که دقیقا سبیل و نفوذ و کی درست میکنه؟ جریان نفاق درست میکنه. رو ارتباطاتی که پیدا میکنه با کارتل های مالی حتی. میبینید که این تو سوره توبه اگه میبینید یه آقا اولو تولن، اینا منافقین اولو تولن، مثلا خیلی پولدارن. آقا چرا منافقین پولدارن؟ چرا باید پولدار باشن؟ این جریان چرا پولداره؟ که این قرآن میگه فلا تعجب که اموالهم، اموال اینا شما به تعجب نه کفار نمیگه، منافقین تو توبه رو حالا بهتون نشون میدم. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه این تراستی های این مدلی باید با اون یهودی های سیدی با هم دیگه بپلکن، خب منافع مشترک پیدا میکنن. وقتی یه منافع مشترک پیدا میکنه، خب این نمیتونه پا به پای این جنگ و جبهه و جهاد پیش بیاد. لذا میبینید گلوگاه های اقتصاد رو جریان نفاق میگیره. همین الانش هم اینجوریه. ما از این طرف داریم شعار میدیم، داریم هنجره جر میدیم، گلوگاه اقتصاد دست یه جریان دیگه است. خیلی ساکت سامون نشسته یه گوشه که ما حرفمون تموم شه. اون داره کار خودش رو انجام میده، گلوگاه های اقتصادی رو میگیره و کار خودش رو انجام میده. برای همین هست که میبینید جریان سبیل و نفوذ رو به نام نفوذ، حالا با ادبیات های مختلف بهتون نشون میدم، جریان ولیجه، جریان بتانه، اینا جریانی است که منافقین کارسازی میکنن و گردش کار میکنن که این اتفاق بیفته، به این که منافع مشترک پیدا کردن. این میشه قرآنیش. حالا اگه خواستیم نگاهی بکنیم این آیات، یه چون دفعه قبلم دیدیم، از آیه 136 سوره نگاه بکنید، صفحه 100 دیگه، من تونتون براتون میخونم تا ببینید که چطور این اگه ظرفیت قاعده نفی سبیل باز بشه، حتی قراردادهایی که قبل فاحش داره، من اینم از بیرون بگم که بعدا خواستیم ببینید، یه بحث دیگه ای ما داریم تو سیاست، کلن سیاست خارجی بسید به نام معاهده، عهد. اگر شما عهدی بستید باید پای عهدتون بمونید. خب مگر این اون قید میزنه، مگر عهدی که بستید باعث نفوذ کفار بر منابع شما بشه، این کلا میشه قرارداد پاره کردی، قبن فاحش ایجاد بشه. ببینید این چیزی به نام خیار قبن، خیارات شنیدید کلا ندیدید اونو خیارات، یه خیاری ما داریم خیار قبن، میگن خیار قبن فاحش باید بشه. یعنی این قاعده بین المللی هم هست حتی، که شما اگر یه معامله ای وارد شدید، نه قبلی که بازار قبول میکنه، مثلا شما یه ماشینی یه میلیاردی رو مثلا یه میلیارد و 50 میلیون تومان مثلا خریدید، این نه، خب بازار نمیپذیره اینو. مثلا شما فرض کنید که یه ماشینی یه میلیاردی 3 میلیارد خریدید، خب میشه قبل فاحش. شما این خیار قبل داره، یعنی شما میام همچین چیزی قبول نداره. این تو بحث حقوق بین الملل اثرات فوق العاده داره، به خصوص اگه قید نفی سبیل بهش بخوره. مثلا شما قراردادهایی داشتیم، مثلا فرض کنید قرارداد دارسی. قرارداد دارسی چی بوده؟ 3/4 حق اکتشاف، 3/4 مساحت مملکت، به غیر اون 5 استان شمالی که نفت نداره، از بیخ معلومه نداره، خب یعنی کل کشور رو دادن به مدت 60 سال به یه نفر آدم، امتیاز کشف، بهره برداری و و همه اینا رو دادن به یه آدم. چی گرفتن؟ 60 سال که سال پنجم، سال 1280 این چیز در حقیقت قرارداد نوشتن که زمان مظفرالدین شاه، که مظفرالدین شاه بهش پول بدن بره اروپا تفریح، که مدن چون می‌خواستن برای اروپا تفریح، مثلا 100 نفر دیگه کاروان اربعینی را مینداخت برای اینکه بره اروپا. چون نیا کنید که سال پنجم خودن به اون حوزه نفت بزرگ مسجد سلیمان، خب 60 سال شما منابع کشور دادی به یه انگلیسی، یهودی الاصل انگلیسی، خب دادی به این یهودی انگلیسی 60 سال منابع کشور رو دادی برای اینکه خرج سفر آقای مظفرالدین شاه به اروپا فراهم بشه. این دیگه از این سبیل، از این غبن فاحش فاحشتن، اینجا بود که مثلا خود رضاخان چیز کرد، یعنی رضاخان با همون بیشرفی حاصل خودش اون زد زیر قرارداد، بعد قرارداد عوض کردن، یه کاری کردن که اصلا موجبات ملی شدن صنعت نفت فقط اون قرارداد دارسی بود. خب شما نگاه بکنید یه قرارداد میتونه در چه حدی باشه. برای همین این بحث فعلا سرش بازه، من نمیخوام بگم تصمیم گیری میشه کرد، که این بهره اینی که مثل عروس خانم شوهر کرده میتونه به خونه باباش برگرده طبق در حقیقت غبن فاحش. یا مثلا این دادی بابا تو چی اصلا یه همچه معامله برای چی انجام گرفته، این معامله کردی اینو دادی در ازاش چی گرفت، چی گرفتی الان که حالا یه جایی بوده بزرگ شده بوده ما میخواستیم اینو دختر رو تا آدم تعجب میکنه خدا این میگه چه ادبیاتیه تو بین الملل مثلا این دخترم رو شوهر دید حالا هم طلاق میخواد بگیره خب میاد خونه باباش دیگه اینم یعنی ادبیاتی اینه واقعا بین الملل باید میاد خونه باباش این سرش بحث برای همین معاون حقوقی چیز مرکز پژوهش ها اینو گفت خب ایشون آدم حقوقیه میفهمه یعنی اینا سر بحثش باز هست. پس میخوام بتونیم یه ظرفیت بزرگ وجود داره اونا نفی سبیل که راه هر گونه حالا شما برای اینکه این نفی سبیل و این نفوذ تانه باید دهن منافقین رو بندیم مثلا یعنی شما جریان منافقین رو تشخیص بدید. شما نیا کنید دارد که بسم الله الرحمن الرحیم شما بسم الله بگید بعد یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله ای مؤمن ایمان بیارید به خدا و رسول و به کتابی که انزل من قبل یعنی این وقتی میگه کتاب الذی انزل من قبل کتاب یعنی این یک سنتیه این معارف یه چیزیه که معارف مربوط به حوزه شرایع نیست مربوط به حوزه دینه. ببینید برخی از چیزها هست که مربوط به حوزه شریعت برخی مربوط به حوزه دینه، حوزه دین غیر قابل تغییره مثل صراط مستقیم میمونه، مثل فطرت میمونه که تغییر نمیکنه، حوزه شرایع تغییر میکنه. به اتفاقا یکی از بحثای جدی که تو فضای فقه هست متاسفانه و بحث بشه و نمیشه همین است که جمود ما رو شریعت نداره، جمود رو دین داریم. ثبات با جمود فرق داره، با هم یه فرق داره. همون که شما به عنوان یک دوچرخه سوار همینجوری مستقیم که پا نمیزنی، خودتو فرمون رو با خود تنظیم میکنی فلا اینا، رو پیچا روی شیبها فلا اینا تنظیم میکنی، این درست میری با اینکه این دقیقا داینامیک هست و یعنی دینامیک برخورد میکنی با پدیده، ولی ثبات هم داره. این که شما بتونید ثبات رو با این حالت دینامیک با هم در بیاری درسته، و یعنی اگه ثباتش رو در بیاری یک مجموعه جامد میشه که خورد میشه و فرسوده میشه، اگه دینامیکش رو در بیاری تبدیل میشه به یک حالت بی‌هویت و از هم پاشیدگی. خیلی وقتا فقه امروز وقتی جوابگو نیست دلیلش به خاطر اینکه به عنصر ثابت خیلی داره تاکید میکنه. درسته یه بحث دینامیک ما داریم تو شریعت، اینو فعلا میگم این هشتگش تو ذهنتون باشه، بعدم خواستید حال این آخوند رو بگیرید بهشون هم داره. این ترکیب دوتاشو ترکیبی در آوردن کار مشکلیه، و یا نه هر کدوم یا میشه بحثای روشنفکری آقای فروشینا این طرف میشه خیلی دینامیک میشه، یا میشه این طرف که اصلا میبینی که یه مجموعه متسلل و جامد. خب همینه، انگار دین همینه، یعنی مجموعه شرایع همینه، تکونم نمیخوره، نه با عرف نه با فرهنگ نه با زمان نه با مکان با هیچی تغییر نمیکنه، یه همچین بسته ایه. خب یا اون میشه یا این طرف این میشه، در بردن این وسطش هم کار حضرت دیله، واقعا کار بسیار سنگینیه در بردن این ضبط دادن عرف و فضای عرفی و فهمای عرفی و تاریخی و اینا. بل کتاب الذین و من یک فضل الله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که در داخل دایره اسلامه و داره این دقیقاً کفران ها رو میکنه به ضلال بعید میرسه. باز این بحثی که منافقین رو با ضلال بعید معرفی میکنه، چرا هی با درک اسفل، به درک الاسفل، نمیدونم همول عدو، چرا اینجوری معرفی میکنه؟ دلیلش به خاطر اینه که این نوع از انحراف جبرانش سخته. جبران انحراف خیلی مستقیم راحته، جبران انحرافای منافقانه که شما در بدنه ایمانی ادبیات کفار رو بری جلو، به شدت مبارزه شناخت، مبارزه با این کار مشکل در میاره، ضلال بعیده. بعد میگه ان الذین آمنوا، کسایی که ایمان میارن، ثم کفروا، کفروا نه اینکه کافر میشن، یعنی کافر میشن به معنی اینکه میره کافر میشه، الان باز داره میاد مؤمن میشه، نه، میبینید داره مذبذب تو همین فاصله است که بخیر من معارف انقلابی رو قبول کنم. یهو میبینی با معارف انقلابی داریم میجنگیم جواب میگیریم، بعد یه درست باز دوباره میره توی شرایط دیگه، میگه نه اینا که سه هفروتیاته، دقیقاً اینا دارن روشمان رو میدن، میاد این ور، باز دوباره میره اون ور، میاد این ور، مستقر و مقامش همین مباحث انقلابی ناب نیست. میبینید هی میره اگه یه جایی هم حرف نمیزنه فعلا چون شرایطی برای حرف زدن نداره. آب از آسیا بیفته یا میبینی باز دوباره آیا این مقدار هزینه برای جنگ نمیدونم فلان بود، آیا میشد از این حرفا، میبینی در خواهد آمد. ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. اینم باز داره وعده ما به شما سر خرمن، هر جایی خدا میگه من نمیبخشم جریان منافقین رو میگه، جریان کفار رو نمیگه، میگه من عمرن نمیبخشم جریان منافقون رو میگه، گیج کننده ترین جریان اینا. در همین بعدش میگه بشر منافقین و ان لهم عذابا الیما. اینا کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسایی که رفاقتشون با کفار زیاده، محبتشون نسبت به کفار زیاده. چه مؤمنی وقتی که داره از اون طرف میگه، ببینید خیلی با پروپیمون و با لب و لوچه میگه، آویزون و آب دهن و اینا میگه، بازه اینکه محبتش نسته، ببینید حتی میگه عبارات نمیدونی به کجا رسیده، مثلا یه چیزی میگه. این به خاطر اینه که محبتش رو اون بر تقسیم کرده، اون بر گذاشته. ما یه نکته یه تو بحث ولایت، من تو تسلسل نورم گفتم شب 21 تو مشه شریف عرض کردم فرق رهبری با ولایت از اون بحثایی که تو قانون اساسی هم هنوز تکلیفش رو مشخص نکردن، گرچه تکلیفش به نظرم مشخصه. اصل 5 قانون اساسی و اصل 57 قانون اساسی بحث امامت و ولایت رو کرده برای فقیه. اصل اون اصلایی که اساساً برای بحث ولایت از اصل 107 قانون اساسی به بعد، اونو بحث رهبریه. رهبری با ولایت فرق داره. ولایت باید توش محبت باشه تا اسمش بشه ولایت، و اینه رهبری یه تسلطیه. شما شب 19 هم شاهدش همین، شب 19 هم وسط الهی العف و بالحجت لمن فی الله اینا، دوی خبر رو که اعلام کردن همه بلند شدن فریاد خوشحالی. چرا؟ اون علامت ولایت. کی یه بچه، کی یه دونه خانوم خانه‌دار، کی یه دونه کاسب، کی آخونداش آقا مشتبه رو نمیشتستن، تو باشه دیگه مردم عادی. ولی چی داشت اتفاق میفته؟ داشت پدیده ولایت اتفاق میفته که داشت محبت ایجاد میشد توش. این حرف بسیار بسیار مهم که هنوز تو بحث قانون اساسی کسایی که قانون اساسی کار میکنن نمیدونن اینو با این چیکار بکنن. یه جاش رهبری، یه جاش ولایته، و این دوتا هم فرق داره، ولایت و رهبری. قرآن از واژه ولایت استفاده میکنه چون که اینجا جاییست که شما باید محبت هزینه بکنید و مودت داشته باشید، و اینه که اصلا گفتن لا اسألکم علیه اجرا الا المودت. بعضی فکر میکنن مودت یعنی چیز، یعنی سیادت و آقایی، نه، مودت یعنی مودت. متوجه شما مودت که هزینه بکنی تبدیل میشه به آقایی طرف. شما وقتی محبت ابراز میکنی اون آقا آقا میشه، تازه این رو صندلی اثباتی آقا بودن میشه. از خود ابراز محبت، بیعت به این تجدیدهای بیری، میری بیعت میکنی، ابراز محبت میکنی، همه اینا به آقایی ثبوتی و اثباتی او داری کمک میکنی او دیگه آقا بشود. یعنی این که علائم این ولایت تو شب 19 هم کاملا روشن شد. مثلا شنیدم من که مجلس آقای جاودان حالا چیزو خوندم و رفتم نبودم تو اون بحثش، میگفتن آقای جاودان یه جوری خوش با خوشحالی داشت مثلا از اون وسط شب قبل تو نجوید مثلا بشکم بزنه مثلا یه همچی تعبیری مثلا. این علامتش این علامت ولایته، یعنی ایجاد ولایت. بعد میگن خب این چرا این محبت اینجا ایجاد میشه؟ ای ابتغون عندهم العزه دنبال عزت هم فإن العزة لله جميعا، عزت همش پیش خدا. بعد میگه که خب شما میشینی پای ایران اینترنشنال همین در میرازد. خب وقتی میشینی پای این امواج بعد آخرش از چشت میفته بس. میگه وقد نزل علیکم فی الکتاب، میگه ما نازل کردیم بر تو در کتاب سوره انعام، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، وقتی که دیدی داره آیات الهی مورد استهزاء قرار میگیره خب نشین، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر، بزن یک کانال دیگه. اینجاست که علیکم باللفت. خب وقتی که وای میسی سوره انعام یه آیه داره، این آیه خیلی آیه فوق العاده ایه. سوره انعام رو ببین آیه 112 113 صفحه 142 انگشت مبارکتون رو انجا نگه دارید، به این تفسیر میگن تفسیر لا انگشتی، انگشتتون باید در جریان کار باشه. میگه و کذالک، آیه 112 و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن، ما اینجوریه که شیاطین انس و جن رو شکریم. این شیطان معلومه شیطان انس، ما داریم هم شیطان داریم به عنوان انسان، شیطان داریم جن، شیطان داریم کشور، شیطان داریم امت، یعنی بستگی داره چه کار داره میکنه. شیطان یک مانیفست مرامیه چیز نیست، یه نفری نیست، اون ابلیسه که جنه. یعنی شیطان کاملا بحث شیطان بزرگ اونم مثلا همه اینم معنی داره، یعنی قرآنی داره اینا، که اینا چیکار میکنن شیاطین به هم دیگه؟ یوحی، اینا اتاق فکر دارن. حالا بعدا سر بحث منافقین هم شالله به این مناسبت عرض خواهیم که اینا اتاق فکر دارن با جریان یهود، جریان یهود اون پشت پرده تو اتاق فکراش میشینه به هم دیگه پالس میدن اینا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اینا حرفای مزخرف. مزخرف تو زبان ما به معنی چرت و پرته، تو قرآن معنی چرت و پرت نیست، به معنای حرف متلاست. یعنی چی؟ حرفی که باطن نداره ولی روکش طلایی خوبی داره، روکشش خوبه. مزخرف معنیش یعنی طلا اندود شده. اینا رو به فریب اینا رو به همدیگه یاد میدن، ترند میکنن. یوحی بعض املا یوحی میارن بالا، یوحی تو فضای رسانه چیزش میکنن، وایرالش میکنن، میبینی که چی میشه. ولو شعر ربکه ما فعلو فذرهم و ما یفترون، ای خدا میخواست نمیذاشت این کارو، ولی خدا قرار نیست دخالت رو اینجوری بکنه، دخالت بیجا خدا نمیتونه در این زمین ها. فقط یه چیز دیگه، خدا شیطان رو گذاشته باید همین کار دیگه، شیطان سوتی خدا نبوده که، شیطان یعنی سیناریوی خدا بوده برای عالم. بعد میگه این کاری که میکنن این شبکه که درست میگه ولی تصفه الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخرته ولی یرضوه ولی یقترفوا ما هم مقترفون. این سرسره یه واسه بوده، یعنی ولی تصفه الیه افعده، این همین است که به قول مده ها میگن دل بده، یا میگن توی گوش جان میسپاریم به این من گوش جان، نه اینجوری داره نگاه میکنه، اینجوری داره نگاه میکنه، دستگیریه نه اینجوری. ولی تصفا اول داره اینجوری هم ببینیم چی میگن اینا، دل میده. بعد ولی یرضوه رفته رفته راضی میشه، یعنی دارتان میپسند از بگم یعنی فهم میپسند در همین امیر المومنی گفتن من اصغا الا ناطقن فقط عبده، کسی که به حرف یک کسی اصغا میکنه یعنی اینجوری میکنه فقط عبده، او داره میپرسته. و گفتن اگر او حرف خدا رو میزنه فقط عبدالله، خب اگه حرف شیطان رو داره میزنه فقط عبدش شیطان، معبود شیطانه. بعدش ولی اخترف و ما هم مخترفون، بعدش مرتکب میشه، بعدش یعنی اول راضی، اول بوش میده درستایی بوش میده، بعد راضی میشه، بعدش مرتکب میشه. این میشه همون چیزی که طرفی خیلی افتخارم میکنه که من خیلی روشن فکرم، پای این حرفا میشینم به منم بسه هیچ تأثیری نمی کنه، اونم نفران نمیشه و غیر ممکنه، این چیزا غیر ممکنه. این حرفا به طرف بشینه پای هر حرف انحرافی بشینه، پای هر حرف چرت، جایی که استهزاء میکنن به خصوص، پای اینا بشینه و بعدش چی بکنه؟ پیغمبرم نمیگذره از استهزاء کننده، حتی تو جریان فتح مکه نگذره. کسی که مسخره بازی مامون طرف حرف میزنه، یه موقع است که نداره مسخره بازی در میاره، یکی از بدترین ترفند هاست مسخره کردن آدم ها در اینکه تنزل کن. برگردیم میگه اگه اینجوری بکنی انکم اذن مثل اون میشی، شبیه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، میشید عین هم شما میشی کافر، یه منافق هستی کافر. بعد میگه اینا کیان الذین یتربصون بکن، منتظرن تا امکان لکم فتح من الله، منتظرن من فتحی فلانی میشه، قالو علم نکن معکم، ما با شما اینجا آدم های دو دوزه باز اینجا. و امکان للکافرین نصیبون، اگه یه نصیبی به کفار رسید برمیگرده میگه علم نستحضر علیکم و نمنعکم من المؤمنین، دیدید که ما چجوری برخورد کردیم و چه توییت هایی زدیم و چه مواضعی گرفتیم و اینا. بالاخره یه جوری بازی میکنه که فالله يحكم بينكم يوم القيامه، اینجاست که میگه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، یعنی خدا برای کفار نسبت به مؤمنین راه نفوذ و بسته، نه اینکه یک بحث تکوینیه که خدا راه نفوذ بسته، نه راه نفوذ بازه که تو باید تشریعا حواست باشه به جریان منافقین، بدونی نفوذ از طریق منافقین، کفار از طریق منافقین ادبیات درست میکنن و نفوذ میکنن. و یعنی اگر شما ترامپ باشه اون آقای مثلا کلوف نباشه اتفاق نمیفته، بیشتر چیزی نداره. یعنی هم یه ترامپ قمارباز یه حرفی زده از خودش مثلا دیگه. یه حرفی میزنه دیگه، ببینی اون در حقیقت این همون حرفو ادبیات میکنه، دینی میکنه. این میشه راهی که کفار نفوذ میکنن تو بدنه مؤمنین، تو حکومت مؤمنین. باز دوباره همین میگه ان المنافقین یخادعون فلان مذبذبین عین ذلک الی آخر. که این بحث خلاصه مبحث چیزه. بیارید سوره مبارکه ممتحنه، اینجا من اول این خلاصه آیات رو عرض بکنم خدمت شما، آیات قرر رو تو این بحث رو. در سوره مبارکه ممتحنه یک عبارت آیه 8 و 9 البته از آیات قبلش هم آیات زیباییه که میگه براءت بجویید که تو براءت مودته، در براءت مودته، یعنی اگه میخواید با آمریکا رفیق شید بزنید تو دهنش. خودش یه پدیده عجیبیه، اینم واقعیتش همین جوریه دیگه. یعنی شما اگر میخواید با هم دیگه باشین، دو نفر این طرف فکر بکنه رو گرده من میتونه سوار شه، او هیچ موقع مودت شکل نمیگیره. ولی اگه بگیم آقا تو خفه شو از این منطقه بری بیرون فلان اینا، با هم ممکنه یه آمریکایی بعدن داشته باشه اصلا هیچ چیزی هم نداشته باشه، اتمام بشه باهاشم رفاقت کرد. میگه اگر مودت میخواید از راه براءت تولید میشه، یعنی شما بزنید تو دهنش اگر هم مودت که وایس سر جاش، ما وایس سر جامو، نه وایس سر جای خودشون. برای همین هست که میگه عسالله، آیه هم دیگه عسالله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر، این آیاتشو نگاه بکنید از آیه 4 و اینا، این بحث اصلا بحث براعته. میگه براعت بجوید شاید بین شما و دشمنان شما مودت درست شد. عصا هم میدونی که در مورد خدا معنی شاید نمیانه، بایده. بله؟ نه. یا من یادم نیست. نکته همین نکته ای که آقا شما اعلان براعت کن تا رو گردت سوار نشه، مثل این که مثل فرض کن مثل دو تا داداش با هم زندگی کنی. یه موقعی هست که طرف میخواد بیاد ما رو بخوره. خب معلومه این چیز نمیشه. این برادری حاصل نمیشه. این اعلان براعت کن تا این اتفاق بیفته. بعد این آیه 8 و 9 خیلی آیات مهمیه به جهت بحثای سیاست خارجه. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا نهی نمیکنه از کسایی که در دین با شما نمیجنگن، شما را از دیارتون اخراج نمیکنه. مثلا تایلنده کاری با شما نداره، شما کاری باش ندارید، خب کاری و کار هم دیگه نداریم. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اصلا فرق نیست یه سیلی اومد در تایلند ما هم کمک میکنیم، ما کاری نداریم، ما باش کاری نداریم. نه به دین ما کار داره، نه میخواد نفوذ فرهنگی بکنه، مثلا بوداییت رو در ما مثلا چی بکنه. حالا یه موقع از یه عده آدم هم دارن اینا رو خوشبین نباشید به اینا، مثلا تو این بحث مدیتیشن اینا، اینا پشترش معارف داره. من تو اون نائب زیارتون بودم تایلند و چین و اینا، میرفتم این چیز مدیتیشن اینا رو نگاه میکردم، باهاشون یه مدیتیشنی هم باید میکردیم. اینا معارف داره پشت صحنش. یعنی اینجوری نیست که بگه آقا من نشستم و اینجوری میکنم و چاکراها باز نمیدونم فلان بیسار این چیزا، نه پشترش سری معارف دارن اینا. بعد این چیزاش هم هست که ما داریم، یعنی تو اونا هم دارن. مثلا این که میگن چاکرا اینجا و چاکرا اینجا، این دوتا چاکرا مثلا برای اتصال به کائنات چیه، متافیزیک عالمه، این همون نقطه سجده ماست که به همین پلتفرم تقربه سجده. کسی از سجده تقرب بیشتر نمیتونه در بیاره. مثلا تو آیه سجده داره پایانیه داره که سجده کن و مقرب شو. خب یعنی پلتفرم تقرب، یعنی از کسی میخواد یا از سجده مهمتر نداریم کلا در حرکت های این. و اینا یه تأکیدی رو این دوتا چاکرا مثلا دارن، حتی گاهی اوقات شبیه سجده، ولی کلا اینا رو برید دور. خب مدیتیشن فلان و بسار اینا ممکنه یه جایی رو درست میکنه ولی ده جا رو خراب میکنه، چون که شما نمیدونی این چاکرا رو باز میکنی یه چاکراهای دیگه هم باش باز میشه، باشه نخواهی اون چاکرا رو باز کنی. برای چی مثلا چاکرا قلب و چاکراهای خاجی و مثلا برای چی بدن چاکرا رو باز کنی؟ خب شما یه وای مثلا ممکنه حالا یه اتفاق مثلا شهوت خوردن، شهوت جنسی رو یه زیاد میشه، برای چی مثلا باید یه همچین میخوام مثلا خلاصه ابروشو میزنم چشیشم کور میکنم، چرا مثلا من باید این کار رو کنم؟ چیزی تو هدایت که خدا کم نداشته که، یه چیز داریم به نام نماز، قرآن، سجده، قنوت. مثلا تو روایات من بحث قنوت مثلا حتی اولویت پیدا کرده، یه چیزی گفتن اگر قنوت بین سجده مثلا رکوع طولانی و قنوت طولانی، قنوت تو طولانی کن. قنوت برای خودشه یه حالت گدایی خاصی. حالا من بگم که کاری نداریم، ما باش کاری نداریم. ان الله يحب المقتدين. انما ما کی کار داریم؟ خدا نهایت چی کار داره اینجا؟ انما ینهاکم الله. خدا نهی کرده ان الذين قاتلوكم في الدين، داره به دلیل دین با شما میجنگه. دقیقا همین اتفاقه. نه به دلیل خاک و دلیل دین، به دلیل اون معارف شما، به دلیل هویت دینی شما با شما میجنگه. و اخرجوکم من دیارکم، شما رو داره دیارتون اخراج کنه. و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوا. اینجا من تو این چیزم شریف سوم تو جلسه شریف اینو عرض کردم، این حرف بسیار مهمه. ببینید مظاهره با مقاتله، یعنی پشتیبانی با مقاتله، یک حکم داره. یعنی چی؟ یعنی کسی که با شما می جنگه و کسی که پایگاه در اختیار اون داره میذاره با هم دیگه یک حکم داره. به عبارتی اگر اومد اسرائیل یا آمریکا آمد از پایگاه امارات ما رو زد، ما اصلا لزومی نداره بریم پایگاه اسرائیل رو بزنیم. این آب و خاک و هواشو در اختیار قرار داده که ما رو، این خودش مظاهره داره میکنه، داره پشتیبانی میکنه جنگ رو، پشتیبانی میکنه، لزومی هم نداره پول بده، همینی که چیز بده، فضا بده، این سر چیزش هست. و این بتونم قانونشم پیدا بکنم، یه قانون داره توی نظام حقوقی ما، من تو از قانوندان ها هم پرسیدم، گفتن درسته این برداشت. یه قطعنامه سازمان ملل متحد، قطعنامه 1344 مصوبه 1974، این بند 6 از ماده 3 بتونم پیدا بکنم، بند 6 از ماده 3 که داره اگرسور رو چیز میکنه، میگه فرق اگرسور رو، متجاوز رو داره میگه متجاوز کیه. خب میگه که اقدام یک دولت در واگذاری قلمرو خود به دولت دیگر تا آن دولت از این قلمرو برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالثی استفاده کند، این اگرسور متجاوز خودش. و بعد این دو تا ویژگی داره. یه ویژگیش این است که این همینی که میگن هدف مشروع نظامی، این کلمه حقوق بین الملل هست، میگن لژیتیمیت میلیتاری تارگت، فقط هدف مشروع نظامی میشه، همه او کشورش میشه. خب نه این که شما بگیم من میرم پایگاه آمریکا در قطر رو میزنم، لزومی نداره. ما حتی دوستانی که هی میگفتن این العین و بالعین اونه مفهوم بود، این مزخرفات چی میگه العین و بالعین، چش در مقابل چش، مال فضای داخلی نظام اسلامیه، کی هم چه حرفی زده العین و بالعین، مال فضای داخلی نه که دیگه دست برداشتن گفتن که ما از اون مرتبه العین و بالعین مثلا گذشتیم. اون تو سوره مائده برای فضای داخلی در نظام اسلامی العین و بالعینه، چون که حاکمیت دین وجود داره اونجا، غلط میکنه بخواد یه کار دیگه بکنه، ولی اینجا یه مدل دیگه است. و موضوع دومش هم غرامت میشه، اینو باید مطالبه عمومی کرد. اینها همین امارات، قطر، بحرین، کویت، فلان، اینا غیر خدا میکنه، اینا باید غرامت بدن طبق حقوق بین الملل. اینا چرا؟ چون که دارن مظاهره میکنن، یعنی پشتیبانی میکنن. خودش نمیخوان. شما سوره مبارکه احزاب رو بیارید، در سوره مبارکه احزاب میشه صفحه 421 نگاه کنید، درست بعد از اینکه جنگ احزاب تموم میشه آیه 26 رو نگاه کنید. این یهود بنی قریظه خودش در جنگ مشارکت نکرده بود، چیکار کرده بود؟ اومده بود و چیز که پشتیبانی کرده بود یه جنگ رو علیه نظام اسلامی، یعنی بغیر بسیج کرده بود. اینا تا تمام میشه میگن که خب جنگ تمام شد دیگه، آره نازل میشه ابدا جنگ تمام نشده، میرید سراغ همون کسایی که داشتن پشتیبانی میکردن. در همین آیه 26 رو نگاه کنید، و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذر فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، و اون موقع بعد از اتمام جنگ رفتن اونا رو از قلعه هاشون کشیدن پایین، و بعدش هم قذف فی قلوبهم الرعب، اینا خدا رعب رو در دل اینا کوبیده، و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطموها، بلکه زدن مملکتشون رو گرفتن از اینا. خب یعنی اتفاقی که میفتد تا نجنگیدی شرط که جنگی میشه دیگه غلط میکنی، دیگه یه کارایی میکنی. حتی اینو ما بعدن این بحثای مرجفون خواهم گفت. ببینید بحث شرایط جنگی و شرایط غیر جنگی فرق داره. اگر میبینید ما بحث مرجفون داریم در فضای جنگی، یعنی کسایی که یوه با یه توییت یوه میترسونه، این میدونید که تا حد اعدام میشه اینو کرد. یه نامه‌ای دارن امام، اینو تو صحیفه نور امام نگاه بکنید، به عاشق علی آقای رازینی که پارسال ترور شد، پیارسال سال 403 ترور شد، بله همون قاضی عاشق علی آقای رازینی که ایشون قاضی از طرف امام منصوب برای نیروهای مسلح، یه نامه دو خطی داره، اونم مثلا مال سال 66 حرف مثلا اینا، ایشون قاضی نیروهای مسلحه وقت جنگه، ایشون به عاشق علی آقای رازینی حکم میزنه که شما دادگاه تشکیل میدید تو مناطق جنگی بدون امور بروکراتیک و فلان اینا، پیشفرض بای دیفالت اعدام، بای دیفالت اعدام بدون ایراد رای اصولی کردن میتونم پیدا کنم براتون، نرم افزار چیز نامه، اگه تو اینترنت هم بزنید نامه امام، حکم امام با عاشق علی آقای رازینی. یعنی چیه؟ یعنی جنگ شوخی نداره که، تو اساس جنگ برداشتی داری چیز میکنی، داری یه توییت های لرزه بنداز میزنی، مرجفی تو اینجا، و حق نداریم چی کاری بکنی. برای همین است که سخت‌ترین برخورد و خدا با مرجفون تو همین فضا میکنه، تو فضای جنگی اگه کسی بخواد عزم ملی مثلا عزم کردن پیدا کردی میخونی، میخوام بدیم من که پشت بلنگو بخونم، اینم پشت بلنگو به قول حضرت جناب حجت الاسلام آقای رازینی رئیس سازمان غذای نیروی محسن، جناب عالی موظف میباشید دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرط بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرم متعلقان رسیدگی، دو هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام، یعنی دارد اخلال ایجاد میکنه در جبهه اسلام، و یا موجب خسارت جانی داره میشه و این باشد مجازات آن اعدام است و سلام. یعنی تعارف نداره تو شرایط جنگی با کسی، تعارف نمیکنه، هیچ جای دنیا این کار نمیکنن. ما گاهی اوقات اینقدر روشن فکر شدیم نه خونه مسلمان نمیدونم چی باشه جنگه، شما بیخود میگونیم که توییت میزنی، بیخود میگونی اصلا راه میری تو خیابون شعار فلان جور میدی، تصویر فلان جور میگیری، اینو باید به اطلاع در جریان همین ایزام و زامنا آقای جوادی دیدید که جزای محارب رو به صدا سیما گفتن جزای محارب رو شاید معلوم نمیدونن، فکر میکنه همینجوری میاد بیرون شعار میده. اگر شرایط سخت و جنگی باشه اصلا از این کارهای بروکراتیک نمیکنن. شما یه موقع پیمان داشتی آقای یهود، پیمان نقض کردی، ما فقط نمیزنیمت که مملکتتو میگیریم. اینجوری نیست که شما بگی آقا بنده پیمان نقض کردم، آقا بی خود کردی پیمان نقض کردی. اصلا فضای جنگ و فضای درون در نظام اسلام که العین و بالعین و فلان اینا با هم دیگه فرق داره. ببینید این آیه بعدشون میکنه میشه آره همه شون بسه همه نه، حالا یه موقع از شما میگی من برای رعایت مصالح نمیم چیزی و مصلحت فلان، یعنی حالا بی خود کردی میزنگی با ما، ما همینجوری بی خود بی جن. خب این آیات سوره توبه رو نیا بکنید، اینم بگم و تمام بکنم. اینجا را پیمه نزیده، این را پیمه کجاست؟ تجمع میدون گلاب هم؟ میدون تجمع هم؟ نه نوع ترجیح میده، ترجیح خودمون. آیه 12 رو نیا بکنیم. این منطقه این که طرف ول کنه با ممکنه العین و بالعین نباشه، العین و به تمام هیکل که در ول کنه دیگه، آخرش باید ول کنه. میگن جنگ که این تمومی که وقتی میگه تموم میشه با من، وقتی که شما وسط این حال هستی به این موضوعی که جنگ تموم نمیشه که، باید ول کنه. ببینید این پایان آیه 12 جز مقاصد و شریعه تو این بحث، جز اصول مهمه. شما میگه و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، کسی که نقض عهد داره میکنه، و طعنوا فی دینکم، داره اینجوری توییت هم میزنه و مسخره هم میکنه و فلان و اینا، هم می جنگه هم این کار میکنه، هم نقض عهد داره میکنه. یه فقط لو امت الکفر، با این امامان کفر اصلا برو سر ما رو بزن دیگه. یعنی اگه دیدی که این چسقلی های منطقه و فلان، اصلا برو سراغ خود آمریکا. خب مرخه قرارداد تو حق نداری پایگاه بذاری در اختیار. میگه برو فقط لو امت الکفر، انقدر بزن اون دردش بیاد. انهم لا ایمان لهم، میگه نمیگه ایمان ندارن، یعنی ایمان ندارن، یعنی قاعده قرارداد اینا عالیش نیست. لعلهم ینتهون، این مهمه، یعنی باشد که ول کنن، یعنی یه جوری باید بزنی که طرف ول کنه. اگر یه جوری بزنی که طرف ول نکنه، یعنی فرض کنه رفت پشت همین شده ما وایساد باز دوباره پشت این منطقه، اگر ما میگیم که باید از این منطقه خارج شه، به خاطر همینه باید خارج شه. خارج نشه باز دوباره هم معاشو هم مکاسو باید باشیم باز دوباره چیز بخونه باز دوباره یه دور دیگه بجنگی. موقعی این عزم مردم نداره، این مردم دیگه پای سرنه نداره. بله شما رفتی پرسنه یه که فتح زدی، میگی فتح دو باز دوباره مردم میان، ولی یه جوری که یا خب این که باز دوباره که تو خودو در معرض خوردن داری قرار میدی که این لعلهم ینتهون جز به قواعد اصلی این بحثه. بابا وقتی دیگه تو همین جاش باید این آیه رو من تا دو سه آیه رو از ادامه بدم نه بین المللی کم هست، اصلا برای همین قراردادهای بین المللی هم بین میبرن، میگن قبل فاحش اگه داشته باشه، قبل فاحش که بحث اوغلاییه. آها اون یه بحثیه. نه این درسته، نه این درسته، این درسته که اگر دقیقاً ما مسئله عهد برامون خیلی مهمه، قرار داد، لذا باید چشتو واکن اسمت بگ نذار تو قرار داد. خب ولی به این جهت اگر واقعاً یک سری قراردادهای قبل فاحش ایجاد میکنه، من مثال قرارداد دارسی رو برای همین زدن، خب قبل فاحش ایجاد میکنه و یا راه نفوذ درست میکنه، راه نفوذ جدی درست میکنه، تو میتونی این قرارداد یه طرفه لغو کنی. این جزء نظرات امام ها، جزء نظرات بعضی آقایون نیست. بعضیا میگن بین عهد و نفی سبیل این یه تعارضیه در حقیقت. ببینید امام هم اینو قبول دارن، ولی حرف امام دقیق تره. اون چیه؟ میگه موضوع به موضوع باید نگاه کرد، مثل حالت تزاحم میمونه. تزاحم چی با چی؟ خب شما مثلا فرض کنید اگر دارید نماز میخونید، ببینید یه آدمی داره خفه میشه، تمام نماز ول کنید برید. اگه دارید نماز میخونید ببینید یه گربه داره خفه میشه، نماز ول میکنید میز گربه اندازه. اگه نماز میخونید ببینید یه سوسکی افتاده داره خفه میشه، لزوم نداره شما نماز خط بکنید. خب یعنی موضوع به موضوع فرق داره. خب تو قراردادهای بین المللی یه جوری تو، ولی باید توجه کرد به نفی سبیل. اینجوری نیست من چون قرارداد بستم ولو بلغ ما بلغ، دیگه گردنم زیر قرارداده. ولو بلغ، ببینید ما گردنمون زیر قرارداد هست، باید کلن در همین چشمون وا کنیم که تیر نکنیم، قرارداد بی خود نبندیم. ولی شما نمیتوانی نفی سبیل رو هم بی خیال چی بگی آقا کاملا من الان یه قراردادی بستم، مثل MPT یه معاهده شرکت کردم، مثل MPT داره کاملا میاد چیزای هسته‌ای منو میده به دشمن منو داره من میزنه. خب موندن تو این قرارداد یه چیز غیر عاقلانه ای هستن. خب این یه سبیلیه تو چیز ما میتونیم قرارداد رو عبدال مرد، یا حالا بعدا باز داره توضیح میدیم تو سوره انفال یه قاعده دیگه گفته، گفته اگر اماراتی داره معلوم میشه که طرف داره قرارداد رو از بین میبره، اما تخافن نمیخه اون من خیانت هم حتی قرارداد رو بین نمیبری، ولی اماراتی داره و قیدا میشه، شما باید چیز بکنی، باید قرارداد رو بین ببری، چون که اماراتش داره معلوم میشه. ببینید مثلا من دستمو میارم بالا، یا خب طرف نزد تو گوش من که هنو، خب این دو ثانیه بعد تو گوش توه دیگه، لزوما بزن تو گوش من که. از این جهتش هست اوغلایی هم همینه، اگه اماراتی روشن شد که طرف داره نقض عهد میکنه باید خودم تن به علیه من اصلا پرت کن تعادل رو پرت کن جلو طرف واسیم روی زمین مساوی باز دوباره اگه میخوام یه مذاکره جدیدی بکنیم تعادل جدید ببندیم. لذا میخوام بگم که این طرفشو دارم یه مدل برجسته میکنم که ما قراردادی که ما رو زیر یوغ دشمن ببره این قرارداد پیشاپیش باطله، پیشاپیش باطله. خب و شما صرفا داری بطلانش رو اعلام میکنی به خصوص اگر قبلش فاحش باشه قراردادش. اینم یه چیزیه دیگه، اینم یکی از اولا در مقام واقع که مطالعه نزدیم اونا زدن، ولی اینم فرمایش شما درسته، یکی از چیزها، یکی از امور اوغلایی، همش امور اوغلاییه. شما الان ماشین، اگه این ماشین 1 میلیارد یا 3 میلیارد بخرید نمیتونید برید شکایت بکنید آقا من ماشین فصل میدم، میشه یا نه؟ نه میشه، اصلا ما چیز در خیار قبل نره اینجا. خب یعنی شما میگی آقا این ماشین بله یه ماشین 1 میلیاردی 1 میلیارد 100 بخرید طوری نیه، کسی نمیگه تو بازار شما دوچار قبن شدید، قبن فاحش، ولی این دوچار قبن فاحش بشه شما میتونید پس بدید. بله از این به بعدم باید چشاتون رو وا کنید که همچین قراردادهای زیرش نرید، ولی این رو میشه گفتمان کرد بین مسئولین. من این بحثو با مسئولین کردم، اصلا حواسشون نیست به این بحث که آقا تو وقتی که داری FATF چیز میکنی و اطلاعات سپاه و فلان و اینسا رو میدی و تراکنش ها رو داری میدی به دشمن خودت داری میدی، خب این یعنی چی دقیقا؟ این معنیش اینه که کاملا سوار میشه به اطلاعات تو دیگه و تحلیل میکنه همه اطلاعات تو. چرا؟ البته یعنی باید تو مجلس میشه باید ببینه. ببینید ما یه بحثی، یه مشکلهی وجود داره تو شورای نگهبان و اون این است. نقل نکنید چیزش میکنم سرده شست رفته میکنم که بشون. ببینید شورای نگهبان چه کار میکنه؟ میخواد با شهر با قانون اساسی چک کنه دیگه. با قانون اساسی که مشکل نداره، شما بخواد برید تو FATF قانون اساسی، شما بیگ دیتا در اختیار اینا قرار بدی که قانون اساسی که اشکال ایجاد نمی‌کنه توش، معمولا شر ایجاد می‌کنه. خب شر او چی داره تشخیص میده با چه مکانیزمی؟ شر رو داره بر اساس فتوای معیار تشخیص میده. خب شر رو بر اساس فتوای معیار یعنی چی کار میکنه؟ دستشو میذاره شورای نگهبان دوربر میکنه، میگه این خلاصه به چیز من خورد یا نخورد، به فتوای معیار میخوریم. فتوای معیار هم یه چیزایی نیست که، اینجاست که آقا یه حرفی زدن توی اون ابلاغ اسناد کلی قانون گذاری بند یکش یه حرف بسیار مهم میزدن که کسی بهش توجه نکرده. من میدونم مهمه، من بهش بیتوجهی شده و اون این است که میگن قوانین جمهوری اسلامی باید در منشأ شرع باشه، یعنی در پروسس شرع وجود داشته باشه نه در پروداکتش، یعنی پروداکت بشه یه محصول بعد شما ارائه بده به شرع. نه خیر، باید بیاد شرع، شرعی بیاد بالا، شرع نظر بده. شرع اون موقع فقط فتوای معیار نیست که میخواد تو پروسس باشه، قرآنه. این یکی از اختلالات تو بحث شورای نگهبانه که شورای نگهبان بعدش هم اینا اختلالات قانونگذاری ها، بعد این دوتا با هم دعواشون میشه میفرستن کجا؟ مجمع. میفرستن مجمع، بعد خب مجمع میگه خب اگه من قرار تشخیص بدم خب من تشخیص میدم دیگه. مجمع عمدتا مجمع چیزی که تشخیص ده به نفع مجلس تشخیص میده، به نفع دولت تشخیص میده، یا مصلحت اینه. این خودش که ما یه، حالا اگه خواستید یه موقع بهتون پروسه اصلا تولید مجمع تشخیص مصلحت بهتون میگم، یه پروسه معیوبی داشته، پروسهش معیوب بوده که ما رسیدیم به یه چیزی به نام مجمع تشخیص. و با این افراد با این جور چیز برای همین یکی از کارهای بسیار ابتکاری خوبی که مجمع کرد این بود که تو همین جریان شهادت آقا اون اختیارات اصل 111 شو داد به مجلس، داد به شورای رهبری. چرا؟ چون تو اونجا تو اصل 111 دو تا دو سه تا کار نمیتونه بکنه شورای رهبری. یکی این که بجنگی یا بسلحه، دستش نیست. یه قانونگذار اصلا اینه که ندیده بوده این زمان رو که اینه که همچه اتفاقی رو بوده. دو این که فرمانده نظامی رو تو تعیین کنه. مجمع یه قانونی هست با سه چهارم، قول من تو همون اصل 111 با سه چهارم اگه رأی بده میتونه اینا رو به شورای رهبری واگذار بکنه. اینو دیده بودن اینا. اینا سری کل 35 نفر دادن به شورای رهبری، وگرنه اگه این کار نمیکردن اصلا یک نفر هم نمیتونه تو مجلس تشخیص چیز بشه، سه چهارم رأی بیاره، هر خدا هم بذاری رأی نمیاره. با ترکیب مجمع رو شما بشناسید میفهمی که رأی نمیاره. اونجا در واقع ریسایکل بین نظامه، یعنی چه این واسه همین رأی نمیاره. ما هر کسی هم خوش شما بگم مجید انصاری تو جست سید مرتضی نبوی تو نمیدون، یعنی اصلا شما یه ترکیبی آقا چیده الحمدلله که اصلا هیچ وفاقی توش نمیتونه انجام بشه. این میموند اصلا این قضیه اگر تعیین، البته خدا رو شکر واقعا الطاف خفیه الهی بود که سوتی که آقای پزشکیان داد دریع خبرگان به این نتیجه رسید که نمیتونه با شورای رهبری اداره کنه. دریع تصمیم گرفت و تمام که بینه عزم جزم داشتن که با شورای رهبری تا آخر جنگ برن. در اون موقع اتفاقاتی که میتونست گفته خیلی اتفاقات برتری و این لطف خدا بود که آقای پزشکیان با اینکه الان خیلی محکم وایستاده انصافاً، ولی اون یوهویی سوتی عجیب رو که عذرخواهی کرد و فلان اینا حالا برامون تو دادگاه بین المللی شر نشه، اون توی عذرخواهی کرد که ما آتش به اختیار اشتاز دادن. حالا به نظر من ایشون واقعا با مواضعش نشون داده که خوب وایساده انصافا. یه چیزی خدا انداخت تو دهنش به نظر من. این دیگه این سوتی در این ابعاد تو این شرایط خیلی عجیب بود. تو بگی آقا اینا بی خودی از خودشون سر خود زدن. آتش به اختیار زدن. یعنی چی هستن؟ یه وسطه. حالا دیگه حالا گذشته دیگه. ولی نکته اینه که این ایراد تو قانونگذاری ما هست. حالا چرا این ما اشکالی هم نداره ایراد داره، قانون اساسی هی تغییر میکنه ویرایش میشه، ماها خیلی فکر وای نه قانون اساسی دست نزن، نه اینجوری نه قانون اساسی مثل این رالی های چیز هست که میره یه گروهی هستن سریع چرخ رو باز میکنن میزنن سر جاشو فدانه. واقعا باید یه تغییراتی تو ساختار قانون اساسی ایجاد شود، باید ایجاد شود که اون که تو سال 68 هم ایجاد شد، اصلا مدل حکمرانی که عوض میشه یه چیزایی شما باید عوض شد. مثلا فرض بفرمایید که آقا مجتبی یه مدل مدلش هرمی نیست تو حکمرانی، من میدونم یه خود تخته، میدونی که خامنه ای جوان شد روایت درستی نیست، خمینی جوان شد. نگه ایشون خیلی آدم رادیکالیه. خوشش خیلی آدم. بله مسطح هم حساب میکنه و چون بعد سرطن طرف هم بشوره و قیمه قیمهش بکنه جلو همه اینا ممکن بکنه. مدل اخلاقی و مشتبه این میخوره. و شاید برای این زمان هم چیز خوبیه. مناسب این زمان سایزه. خوبی داره این زمان. فرض بفرمایید که الان شما اصل 57 قانون اساسی رو نگاه بکنید قبلیشو، این یه دعوای آقا سال 66 امام با آقا کرد، یادتون هست که تو اصلا ولایت فقیه نفهمیدی سرطن آقا رو به عنوان رئیس جمهور امام جمهور تهران میشوره پهن میکنه آقا رو رسما که بعدا یه نامه بد مینویسه امام به آقا خب با سرگشاده چون ولایت فقیه نمیدونی چیه، حقم با آقاست اونجا، حق با امام نیست. از رو مثال هایی که امام میزنه معلومه که مطلب آقا رو متوجه نشده، اونو بیشتر ترش کرده امام، اون رگ سیدیش هم زده بیرون رو دیگه باشت. ام آقا در پاسخ چیز میکنه، در پاسخ یه جوابی میدن که خیلی محترمانه میگن من با این مثال های شما موافقم، اجازه تشریف مثلا بیام حضوری مثلا میگم خدمت، که بعد اون نامه معروف و امام مینویسه که شما مثل چراغی هستید که یعنی خیلی خونده شد این طرف اون طرف نامه، و یعنی قبلش سرتن آقا رو شسته بود امام. اونجا ببینید میخوام بگم چیز طبیعیه، ما رئیس جمهور داشتیم و چی؟ نخست وزیر. کابینه رو کی تشکیل میداد؟ نخست وزیر. رئیس هیئت وزرا کی بود؟ رئیس جمهور نبود. رئیس جمهور تقریبا کاری نبود در زمان نخست وزیری، چون که کابینه رو اون میبست و کابینه رو اون تشکیل میداد. رئیس جمهور چی کاره طبیعتا میشد؟ میشد هماهنگ کننده بین قوا، برایش تعریف یه شغل تعریف کرده بودن. اصل 57 قانون اساسی ببینید دو تا تغییر کرد تو همین 4-5 خط. من یکی مطالعاتم اینه دارم عرض میکنم. بعد از اون جریان اولا ولایت کردن ولایت مطلقه، نگاه بکنید. بعد هماهنگی به رئیس جمهور اینو برداشتن، چون که قرار بود دیگه ما نخست وزیر نداشته باشیم، رئیس جمهور رئیس هیئت وزیران باشه. خب دیگه گفتن چه نیازیه که هماهنگ کننده بین قوا رئیس جمهور باشه؟ تا حالا برای شغل نداشتن بزنن گفتن هماهنگ کننده باشه، حالا که خودش سرش به وزارت چیز گرمه دیگه به کار در حقیقت وزرا اینا گرمه، عملا این پست رو ازش گرفتن. خب بهتون میگم هر تغییری ما نسبت تغییر خیلی وحشی میشیم، فکر میکنیم وای مثلا داری یه چیزی رو عوض میکنی و داره انقلاب به باد رفت و نمیدونم فلان شد. نه، بستگی به حکمرانی ها، بستگی به مدل ها فلان اینا، قانون اساسی قابلیت تغییر داره. یه ویرایش هایی بشه، آقا هم این کار رو میخواستن بکنن، به گروه هایی هم سپرده بودن، یه گروهش خود مجمع تشخیص بود مثلا جای خوبی نیست اینجا، ولی خودش نمیتونه خوشو جمع بکنه، میخواد اون جنسه ژله میمونه، خودش خیلی میگیره آدم، خودش هم نمیتونه بگیره، چیزی میخواد بگیره. این حالا میخوام بگم این ایرادی که شما میگید ایراد واردیه، و شورای نگهبان این وسط چی کارن؟ عادتا ما شورای نگهبان این سر رد کنه دیگه، ولی اگه ساختار جمهوری اسلامی رو بشناسید دقیقا و مشکلات ساختاریش درست از جای خوش باقی. صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین. اگه موافقی چراغ رو خاموش کنید یه روزه بخونید.